أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلب از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم. ما برای خنثایی که طبیعت ثالثه نیست، اما رجل واقعا او انثا، واقعا در جایی که اگر مرد باشد متعین هست برش حلق، و اگر زن باشد متعین از تقصیر، مثل ملبد یا معقوس یا سروره بنابر نظر مختار. گفتیم ولو ابتداعا مخیر بین انتخاب حلق یا انتخاب تقصیر، چون هر کدام دوران هم بین المحذورینه، واجب با حرام مشتبه شده. اگر حلق کنه شاید زنه، و حلق بر زن حرام ذاتی است قبل از خروج از احرام، چون اخذ الشعر قبل از تقصیری که شرعاً سبب خروج از احرام هست حرامه، ولذا این حلق بر این زن حرامه، چون مصداق اخذ الشعری است که موجب تحلل از احرام نیست، حرمت تشریعیه نداره. بگیم یعنی به قصد امر اگر حلق بکند نامشروع است، تا شما اشکال کنید به قصد احتیاط حلق می کند، او چرا نامشروع باشد؟ نه خیر، حرمت ذاتیه داره. به این معنا که به عنوان حلق ممکنه حرام نباشه بر این زن، اما به عنوان اخذ الشعر علی المحرم حرامان، به این عنوان حرام. و اگرم بره تقصیر کنه شاید مرده، و مردی است که یجب علیه الحلق، تقصیر بر او حرامه، پس میشه اشتباه واجب به حرام. اما ما گفتیم وفاقا لسید الخویی که یک علم اجمالی دیگری دارد که یا بر من طبیعی الحلق واجب است اگر مرد باشم، نه ابتداء الحلق، کار به ابتداء الحلق نداره، طبیعی الحلق، ولو حلق بعد از تقصیر، و یا طبیعی تقصیر واجب است اگر زن باشم، ولو تقصیر بعد الحلق. و این علم اجمالی منجزه، چون امکان موافقت قطعیش هست. اول یکی از این دو را انتخاب کند از باب دوران الامر بین المحذورین و تخییر در آن، هر کدام را اول انتخاب کرد بعدن اون عدل دیگر را هم انجام می دهد که یقینا عدل دیگر حلال است. بعد از حلق تقصیر یقینا حلال است، چه زن باشد چه مرد، و بعد از تقصیر هم حلق بر او قطعا حلال است، چه زن باشد چه مرد. اون عدل اول را از باب تخییر در دوران الامر بین المحذورین انتخاب می کند، عدل دوم هم که طرف علم اجمالی وجوب هست ولی طرف علم اجمالی حرمت نیست، اون را هم انتخاب میکنه، میشه موافقت قطعیه علم اجمالی. بله حرمت حلق بر زن محرمه از باب این است که لا یجوز و اخذ و شعر فی حال الاحرام. یک احتمالی در کلام آی خویی هست، اون رو هم عرض کنیم، که آی خویی علم اجمالی را که سبب قرار داد برای این که بعد از انتخاب حلق یا تخصیر اون عدل دیگر را هم باید انجام بده به سبب العلم الاجمالی، احتمال داره مراد علم اجمالی دیگر باشه. چطور؟ وقتی این خنسا محرم شد علم اجمالی دارد یا بر او تقصیر واجب است اگر زن باشد، یا لبس خف و جورب حرام است اگر مرد باشد، این علم اجمالی منجزه دیگه، یا زن است فیجب علیه تقصیر و فلحج، یا مرد است نگید فیجب علیه الحلق، بگید فیحرم علیه لبس الخف و الجورب، که هیچ کدام دیگه دوران و لن بین المحذورین نیست، هیچ ادلش. از طرف دیگر نسبت به حلق میگیم یا مرد است حلق بر او واجب است، یا زن است ستر الوجه در حال احرام بر او حرام است. اینم منشأ تنجز وجوب حلق میشه، که علم اجمالی که سبب وجوب حلق یا وجوب تقصیر شده یک علم اجمالی است که هیچ طرفش مورد دوران بین المحذورین نباشه، اونم میشه. اما نیازی به نظر ما نیست به این مطلب، همون علم اجمالی به وجوب حلق یا تقصیر منجزه، نیازی به تصویر علم اجمالی دیگر نیست. اونی که دوران الامرین المحذورینه ابتداء الحلق یا ابتداء التقصیره که مشتبه از بین واجب و حرام، اما اون علم اجمالی منجز اینه که یا طبیعی الحلق بر این خنسا واجب است یا طبیعی التقصیر. اگه مرد طبیعی الحلق واجبه چون سروره هم هست، اگه زن طبیعی التقصیر واجبه و موافقت قطعیه این علم اجمالی ممکنه، پس واجب میشه موافقت قطعیه آن. در رابطه با مسئله 407 فرمود اذا حلق المحرم او قصر حل له جمیع ما حرم علیه بالاحرام ما عدا النسخ نساء و تیب بل سید ایزن علی الاحوت. فرمود که با حلق یا تقصیر جمیع محرمات احرام حلال میشه غیر از نساء و تیب. سید هم تا ظهر روز 13 برابر احتیاط واجب حرمتش باقی میمونه، سیدی که به سبب احرام حرام شده ها، ولی اون سیدی که در حرم به سبب حرم سید الحرم حرام هست، او که اختصاص به محرم نداره، که تا در حرمی حرام است بر تو سید الحرم. بله سید و ایزن الحرمت یعنی اون سیدی که به سبب احرام حرام شده، این هم بنابر احتیاط واجب تا ظهر روز 13 حرمتش باقی میمونه. راجع به این که حلیت محرمات احرام غیر از نساء و طیب توقف داره بر حلق و تقصیر. صدوقین، پدر صدوق و خود صدوق مخالفه. صدوق در من لا یحضره الفقیه میگه اذا رمیت جمرت العقبه حل لك كل شيء الا النساء والتي. با رمی جمره عقبه حلال میشه همه چیز غیر از نساء و طیب، ولو قبل از حلق و تقصیر، بلکه قبل از ذبح. در مختلف هم علامه از رساله پدر صدوق همین رو نقل میکنه که پدر صدوق در رسالهش این مطلب را گفته. در فقه الرضا هم مضمون این مطلب هست که بعضی مثل آی سیستانی نظرشون اینه که فقه الرضا همون رساله والد صدوقه. ما خدمت ایشون عرض می کردیم که در این فقه الرضا مطالبی است که به پدر صدوق نمی خوره. سألت ابی العالم، این که به پدر صدوق نمی خوره این حرف. مضمون سخنان ایشان این بود که بخشی از فقه الرضا اضافه شده بر رساله صدوق، اصلش رساله صدوقه و رساله صدوق رو ایشون فرمودن ما قسمتش رو دیدیم موافق با همین فقه الرضا است. یک اضافاتی هم البته شده به این فقه الرضا. حالا بالاخره بر این رساله والد صدوق اضافاتی شده، اگر فقه الرضا همین رساله والد صدوق باشه. میگه علی ابن موسی، همین علی ابن موسی ابن بابوی دیگه، همین صدوق محمد ابن علی ابن موسی است، پدر صدوق علی ابن موسی است. فقه علی ابن موسی، حالا دیگه اینا تخمینه دیگه. بعد گفتن خب این علی ابن موسی امام رضاست دیگه، شایع شد که فقه الرضا. ولی نه، این فقه همین علی ابن موسی ابن بابویه. حالا این یک احتمالیست، بعضی ها احتمال میدن همون کتاب تکلیف شلمقانی باشه که اونم اگر باشه باز باید بگیم یک چیزهایی اضافه شده بر اون، مهم نیست. مشهور استدلال کردن بر توقف حلیت محرمات احرام بر حلق و تقصیر به روایاتی مثل سیه معاویه ابن عمار، اذا ذبح الرجل و حلق فقد احل من كل شيء احرم منه الا النساء والطيب. خب این دیگه واضحه که سبب حلیت محرمات احرام را هم ذبح میدونه هم حلق، اصلا رمی رو مطرح نکرده. خب البته عادتا انسان ملتفت به خاطر رعایت ترتیب اول رمی جمره عقبم میکنه، ولی اگر عاجز بود از رمی جمره عقبه یوم العید یا توجه نداشت ذبح و حلق کرد، یادش اومد که رمی جمره عقبه نکرده، حالا نسیانن جهلن طبق این روایت احل من کل شه، اذا ذبح و حلقه احل من کل شه. جالب اینه آی خویی که این روایت رو مطرح میکنه به عنوان دلیل مشهور، خودش از کسانیه که میگه با حلق یا تقصیر ولو بدون ذبح تمام محرمات احرام حلال میشه الا طیب و نساء، ولو ذبح نکرده باشد. مثل کسی که روز عید قربانی پیدا نکرد یا نتوانست در منا ذبح کند، گفت روزهای دیگر ذبح میکنم. آی خویی فرموده که حلق و تقصیر بکنه در روزه ای و تمام محرمات احرام بر او حلال میشه، مگر طیب و نساء. ذبح نکرده فدای سرش، اما طواف که میخواد بکنه حتما بگذاره بعد از ذبح طواف کنه، چون روایت داریم که نباید قبل از ذبح طواف بکنه، اما محرمات احرام برش حلال میشه. خب آقا این روایت رو که خودشون رو مطرح میکنید داره، اذا ذبح الرجل و حلق، شرط حلیت محرمات احرام هم حلق است هم ذبح. به هر حال این دلیل بر قول مشهور. روایات دیگر هم داریم که بعضی سندن ضعیفه، بعضیش هم دلالتش جای بحث داره. مثلا روایت محمد ابن عمر عن محمد ابن عزافر عن عمر ابن یزید، این سندن گیر داره. اعلم انک اذا حلقت رأسک فقد حل لک کل شی الا النساء و طیب. دلالت خوبه ولی سند گیر داره. روایت دیگر، سرائر از کتاب نوادر بزنطی نقل میکنه از جمیل ابن دراج، قلت لابی عبدالله علیه السلام المتمتع ما یحل له اذا حلق رأسه، قال کل شیء الا النساء و الطیب. قلت فالمفرد، قال کل شیء الا النساء. ثم قال و ان عمر یقول الطیب، یعنی عمر میگفت حج افراد هم با حلق و تقصیر همه چیز حلال میشه مگر نساء و طیب، مثل حج تمتع. عمر اینجور میگفت، ولی ما معتقدیم که نخیر، در حج افراد با حلق و تقصیر تیب هم حلال میشه برخلاف حج تمتع. ولذا فرمود در حج افراد کل شی، یعنی یحل کل شی الا النساء، تیب رو نفرمود. بعد فرمود و ان عمر یقول التیب، عمر تیب رو هم میگفت حلال نمیشه در حج افراد با حلق و تقصیر. ولا نرا ذلک شیئا، سخنان او شیئی نیست. ما سند مستطرفات سرائر رو قبول داریم، نوادر بزنطی چه شیخ طوسی نقل کنه ازش چه صاحب سرای، به نظر ما فرق نمی کنه، چون سند به نسخه که شیخ طوسی هم نداشته، سند به عناوین کتب بوده، این کتاب هم از کتب مشهوره است. ما اشکال نمی کنیم ولی مشهور اشکال می کنه. آقای خویی مثلا اشکال می کنه. نوادر برخی از روایات هست از ارتکاز سائل باید مطلب رو بفهمیم که با حلق و تقصیر محرمات احرام حلال میشه. یکی صحیحه منصور ابن حازم، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل رمى و حلق ایأکل شیئا فیه سفره، قال لا حتی یطوف بالبیت و بین الصفا و المروه. منصور ابن حازم میگه پرسیدم از حضرت، کسی رم کرد و حلق کرد، اکل تیب بکنه، اکل زعفران، فیه سفرنی زعفران، اکل زعفران بکنه، حضرت همون خیر، اول بره طواف و سعی بکنه بعد. خب این در ارتکازش این بوده که با حلق محرمات احرام حلال میشه. و از دو گفت رما و حلق، اینجا به ارتکاز سائل باید پناه ببریم. ولذا جای این اشکال پیش خواهد آمد که آیا امام ملزم بود که ارتکاز سائل را تصحیح کنه؟ حالا اگر واقعا حکم شرعی اینه که با رمی جمره عقبه محرمات احرام حلال میشه، ولی سائل براش یا روشن بود که حلق سبب حلیت محرمات احرامه، یا از باب قدر متعقن گفت رجل رما و حلق، لزومی دارد امام تصحیح کند سؤال او را؟ بفرمایید دقیق تر سؤال کن، بگو رجل رما، حلق که دخالت ندارد در حلیت محرمات احرام. انصاف اینه که اینجور الزام کردن امام علیه السلام به این که ارتکاز سائر را تنظیم کند، این به نظر ما بلاوجه. خب ارتکازش ظاهرا خیلی کار کرده، از مشعر به منا هم اومده. آها، همین عرض کردم که یا در اصل ارتکاز مناقشه کنیم، بگیم نه ممکن از باب قدر متعقن این رو عرض کرد نه از باب ارتکاز، یا اگرم ارتکاز بود روشن نیست که حالا امام ارتکاز او را رد نکند، یعنی قبول دارد ارتکاز او را. جاهای دیگه اگر ارتکاز سائل رو رد نکنه، سائل به خلاف واقع میفته، به خلاف تکلیف میفته. اینجا که به خلاف تکلیف نمیفته که. حالا فکر کنه با رمی جمره عقبه هنوز محرمات احرام برش حلال نشده، صبر کنه بعد از ذبح و حلق لباس احرام رو در بیاره، لباس مخیط بپوشه، این که به خلاف تکلیف نمیفته که. مخصوصا اگر کارش افضل هم باشه که دیگه اصلا مراعات افضل هم شده. روایت دوم که با ارتکاز سائل استدلال میشه، صحیح علاء، قلت لابی عبدالله علیه السلام تمتعت و یوم ذبحت و حلقت. اینجور ظاهرا هست، تمتعت و یوم ذبحت و حلقت، افعلت خرأسی بالحنا، من امسال حج تمتع به جا آوردم. روز ذبح و حلق، یعنی بعد از ذبح و حلق، جائز است حنا به مالم بر سرم؟ قال نعم من غیر ان تمس شیئا من الطیب. افالبس الخمیس؟ قال نعم. افعقد تیرسی؟ قال نه. اینجا هم گفته میشه که ارتکاز سائل بود که قبل از ذبح و حلق جائز نیست حنا مالیدن بر سر، چون زینته. المحرم لا یتزین. یعنی چه؟ یعنی یوم ذبحت و ولخت تازه متمتع شدم. ها یعنی نه، یعنی به مجرد حق رفته متعه کرده. اون که وقت خیلی بد میشه، هنوز طواف و سعی و طواف نسار رو نکرده. نه تمتع تو یعنی حج تمتع به جا بردم. تمتع تو یوم ذبحت و حلقت و افعلت خرعسی بالحنا. دیگه معنای روایت این باید باشه، دیگه جور دیگه معنا نمیشه کرد. شما بردید به بحث متعه و اینها، ربطی به اونجا ندارد. خب اینم شد تمسک به ارتکاز سائل و الاشکال هو الاشکال. چی؟ این که اشکال نداره، تزین بر محرم حلال است بعد از ذبح و حلق، مس تیب حرام است. تا طواف و سعی نکرده متمتع نباید مس تیب بکند، ولی قبل از طواف و سعی تیب بر متمتع حرام است. اون که روایات متعددی داریم. استدلال اینه که ارتکاز سائل بود که با حلق و ذبح محرمات احرام حلال میشه، و رضا گفت ذبحت و حلقت و افعلت تفرسی فینم از کنم اشکال اول اشکال. شاید سائل اخذ به قدر متعقن کرد، چون روشن نبود براش قبل از اون محرمات احرام حلال میشه. ثانیان ارتکازش هم این بود که حلال نمیشه، حالا امام معتقده که حلال میشه با رمی جمره عقبه، نیازی نداره که رد کنه از این ارتکاز. روایت سومه که تمسک به ارتکاز سائل میشه، صحیح سعید یساره، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتمتع اذا حلق رأسه یتلیه بالحنا، قال نعم الحنا و الثياب و الطيب و کل شیء الا النساء. که این از روایاتی است که تیب رو حلال کرده بر متمتع به مجرد حلق. بازم روایت دیگر معتبره اسحاق بن عمار که اینم به ارتکاز سائل تمسک میشه، سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن المتمتع اذا حلق رأسه ما یحل له، متمتع وقتی حلق رأس کرد چه چیزی بر او حلال میشه؟ فقال کل شیء الا النساء. خب این گفته میشه که ظاهر جواب امام اینه که اذا حلق رأسه یحل له کل شیء الا النساء. خب این ظاهر این که امام در سؤال سائل اینجور فرمود اینه که قبول کرد که حلق رأس سبب حلیته. ولی باز عرض میکنم این اشعار داره به این مطلب، اما اگه دلیلی آمد گفت رمی جمره عقبه بکنی حل لک کل شی، در مقابل اون دلیل مقاومت نمی کنه. چون یکی میاد میگه آقا متمتع وقتی حلقه رأس کرد چه چیزهایی بر او حلال میشه؟ بفرماید هر چیزی مگر نساء. سائل اینجور گفته. نه اگر یه روایتی بیاد بگه اذا رمیت جمرت العقبه حل لك كل شيء، تعارض نمی کنه با این روایت؟ امام که عقل نکرد قید حلقه را اثرها، اسحاق بن عمار گفت دیگه. میگه متمتع وقتی حلقه رست کرد چه چیزی برش حلال میشه؟ حضرت فرمود هر چیزی مگر نساء. این روایت رو من قبول دارم، ظهورش در اینه که چون جمله رو ناقص فرمود امام، جمله سائل بر سرش در میاد، یعنی اذا حلق رأسه یحل له كل شيء الا النساء، ولی باز اونقدر ظهورش قوی نمیشه که در مقابل روایتی که بگه اذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شيء مقاومت بکنه. بحث قوت ظهوره، برخلاف روایتی که میگه اذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شيء، یه روایت دیگه بگه اذا حلقت حل لك كل شيء، اونجا هم تعارض میکنه. روایت دیگر که اینم ارتکاز سائل هست، محمد بن خالد التیالسی عن العلا قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا حلقت رأسی و انا متمتع اتلی رأسی بالحناء قال نعم. این باز همین ارتکاز سائل هست که حالا ممکنه بگیم نه، اولا کی میگه ارتکاز بوده؟ شاید مورد ابتلاء حنا مالیدن بعد از حلق رأسه، میگه من حلق رأس کردم نیاز دست حنا بمالم که مشکلی پیدا نکنه سرم، یا الان دیگه وقت حنا مالیدنه، حالا میتونم حنا بمالم؟ اصلا معلوم نیست ارتکازش برای ماشی که حلق رأس سبب حلیت محرمات احرام میشه، نه رمی جمعه. برفرض هم ارتکاز باشه، جواب دادیم که سکوت از این ارتکاز کاشف از امضاءان نیست، چون از این ارتکاز کسی به خلاف واقع، خلاف تکلیف الزامی نمیفته. فقط تو این روایاتی که به عنوان ارتکاز سائل ذکر کردیم، اون معتبر اسحاق بن عمار دلالتش عرفیست بر این که امام هم چون جمله ناقصه فرموده سوال سائل رو تقریر کرده، اما ظهورش در حدی نیست که مقاومت بکنه با دلیل حلیت کل شی به سبب رمی جمره عقبه، ولذا باید بریم ببینیم روایاتی که دال بر حلیت کل شی به سبب رمی جمره عقبه است اون روایات چیه. این که آقای خویی فرموده این روایاتی که ما داریم راجع به این که با حلق حلال می شود کل شی، اینها روایات مشهوره هستند، دیگه هیچ روایتی با اینها معارضه نمی کنه، آقا کدوم روایات مشهوره؟ آقای خویی مرادش از روایات مشهوره شهرت روایی است، یعنی خبر قطعی و صدور. کدوم خبر قطعی و صدور؟ صحیح معاویه ابن عمار است که ظنی و صدوره، بقیه هم بین ضعیف استند و ضعیف دلاله. این معتبر اسحاق ابن عمار هم که صلاحیت معارضه نداره، چون جمع عرفی داره با اون روایاتی که میگه رمی جمره عقبه سبب حلیت کل شیء میشه. چه اشکال داره؟ کسی فکر میکنه کسی فکر میکنه که عرض شود خدمتتون که لهو و لعب حرامه، امام نمی فرماید که نه لهو حرام نیست، موسیقی لهوی حرام است. اشکال داره امام سکوت کنه؟ یک وقت ظهور حال اینه که امام داره تأیید میکنه، یه وقت میگه نقض غرضه، نقض غرض که نیست. اولا شما کل جامعه رو از کجا در آوردید؟ ارتکاز سائل بوده، کل جامعه چیه؟ ثانیان چه بدعتیه؟ ما مثال زدیم گفتیم ارتکاز عقلا و لزوم تقلید اعلمه، به خاطر عقلایی بودن اینجور فکر میکنن. شعار تقلید علم رو اگر واجب ندونه سکوت بکنه، نگه به مردم که ایها الناس تقلید علم واجب نیست. این نقض غرضه. اقراء به جهل، مگه مطلق اقراء به جهل یعنی سکوت از بیان این که فلان چیزی که فکر میکنید حرام است انجام نمیدهید، نه خیر حرام نیست، مکروه است. این اشکال داره. اگر فرزند کسی از شما ریشش رو نمی تراشد به خیال اینکه حرام هست، شما نظرتون اینه که مکروهه، باید برید به فرزندتون بگید که حلق لحیه مکروه، حرام نیست، تا او رو جری بکنید بر حلق لحیه. بحث سکوت از ارتکاز سائله. بدعت اگر باشه بله، ولی اگه بدعت نیست، فهمشون از این آیه و روایت این بوده، امامم رد نکنه، فهمشون بوده که حرامه در حالی که امام مکروه میدونه، سکوت کنه، اشکال داره؟ چه بهتر که فکر کنن این مکروه حرامه انجام ندن. شما خودتون این کار رو میکنید؟ یه بیانیه بدید مکروهاتی که مردم فکر میکنن حرام است و اشتباه میکنند. شروع کنید یک لیستی بدید. مردم نمیگن عجب آخوند کج سلیقه‌ایه. خب حالا ببینیم روایاتی که دال بر حلیت کل شیء هست با رمی جمره عقبه، اینها چقدر صلاحیت دلالت دارن. عمده یکی همون فقه الرضاست. اذا رمیت جمرت العقبه فقد حل لك كل شيء. یکی روایت حسین ابن علوان عن علی علیه السلام کان یقول اذا رمیت جمرت العقبه فقد حل لك كل شيء حرم عليك الا النساء. یکی هم موثقه یونس ابن یعقوب که داره رجل اکل فالوزت فیه زعفران بعد ما رمى الجمرة ولم يحلق قال لا بأس. حالا فقه الرضا سندن ضعیفه، ولی این دو روایت سندن هم خوبه، دلالتشون هم اینه که با رمی جمره عقبه محرمات احرام حلال میشه. ببینیم با این دو روایت چه بکنیم انشاءالله فردا.